بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث خیلی خوبیه دوستان، متوجه یک سری از چالش ها در علم اصول میشه. یعنی بحث و یک گوشه ذهنی هم از این زاویه گوشه ذهنتون بذاری، این دید رو که ما داریم یک سری خلأها رو هم در علم اصول میشناسیم. یعنی برای خودتون اینا رو به عنوان موضوع پژوهش در آینده بذارید، یه دفترچه چیزی داشته باشید که یکی از چیزهایی که باید حل بشه مثلا اینه. حل شدن این مسئله در علم کلام این خروج رو ما خواهد داشت. حالا بعدم نیست دوستان، مثلا آخر این بحث همون درختباره سوالات این بحث رو اگه بتونن در بیارن، ما تو این بحث میبینید که خیلی از سوالات این بحث اصلا اصولی نیست، بحثای کلامی و نفر. خب معلوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن که در دوران بین واجب تعبدی و غیر حرام آیا ما احتیاط بخواییم بکنیم؟ ایشون اولش فهمودن که لا اشکال که ثواب داره، لا اشکال. ولی بعد خودشون اشکال کردن که آجان لا یسما ثوابا، این ثواب نیست. خب ما اونجا یه تعمالی داریم، خب پس اگر ثواب نیست اون چیزی که میبره چیه؟ تفضل چیه؟ این حالا برای بحث است. شیخ رحمت الله بحثش در مورد عبادت بودن این عمل بود که این عبادت هست یا عبادت نیست. اشکالشون این بود که میگفتن در عبادت باید شما علم به امر داشته باشید. اون وقت گفتن که من که علم به امر ندارم پس عبادت نیست. یه اشکالی شد، رفت و برگشتی شد که چرا علم به امر ندارید؟ شما لابد علم به امر دارید که میگید ثواب لا اشکال فی. فرمودن که اون امری که به احتیاط وجود داره، اون امر به احتیاط یه امر مولویه، امر ارشادیه، امر مولوی نیست. و چون امر ارشادیه، علم به اون برای ما عبادت نمیشه. مثل اینکه کسی بگوید که آقا نماز عبادته، میگه بله. میگه چرا عبادته؟ میگه امتثال امر الهی است که میگوید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این غلطه. نماز عبادت است چون امتثال امر اقم الصلاته، نه امتثال امر اطیع الله. خب این بحث بود که دیروز داشتیم. رسیدیم به اون بر احتمال که شیخ فرمود نه، ما بگیم عبادت هست، شما می توانید فرد مشکوک و مردد بین الوجوب و غیر الحرمه او رو به عنوان عبادت انجام بدید. مثال پیدا کردید؟ شما باید مثال پیدا کردید. من خیلی چیز درست حسابی بزنه خودم هم نیامد، یه چیزی که واجبه نفسیه. این مردد این بین این که واجب نفسی باشه و عبادت باشه و یا این که بله
مباح باشه،
مثلا مباح باشه.
اصلا ممکن هم چیزی
که
عبادی باشه
بالاخره دیگه بین استحباب و واجب خیلی راحت میشه تصور کرد. ولی شیخ بحث کرد، گفت مردد بین مکروه و واجب. عبادت هم گفت دیگه، شیخ گفت اگر بین مکروه و عبادت مردد باشه لا اشکاله که احتیاط اینه که بیایید اون کار رو انجام بده. باید روش فکر بکنین دیگه. بین عبادت و بدعت مثال بزنین نماز جمعه است. یعنی نماز جمعه رو برخی واجب عینی میدونن، برخی حرام. یعنی میشه اونجا یک تعامل این چنینی
کرد.
میشه
یه جایی تصور کرد که یک امری ما مردد بشه بگیدی که اصلا عبادی هست یا نیست، و اگه عبادی باشه وجوبه.
بله بله افتم که
جایی
ما بحثی داریم در شک که بین واجب تعبدی و واجب توسلی. خب یعنی این که نمیدونم واجب تعبدی یا واجب توسلی واجب. این که مثالش که اصول فقه مظفر هم هست و عرض کردم دوست تو گروه نوشته بودم که شما تو گروه عضو شدی که دوستان یه مطالعه کنم امروز هم کار دارم به این شکل. اما این که شما دارید میگید این حالت الانمونه میگید دیگه، اون تعبیری که شما آوردید یعنی ما نمیدانیم مباح هست یا عبادت هست.
نه
عبادتش فکر کرد مثال برای این خیلی میگم درست و صحیح بزنه من نمیرسه فعلا. ولی این که بین توسلی و تعبدی شک داشته باشیم میشه یه مثال هایی رو احیانا زد. اگر مثلا تو رد سلام اگر شک بکنیم
توسلی،
والا فرضاً دیگه اگر مثلا شک بکنیم، یا در مورد مثلا استماع خطبتین، تو استماع خطبتین مثلا شک بکنیم به این شکل.
مستحب نمیشه
بین رو به سه عرض کنم که ظاهرن یه بحثی قدیم دیدم در موردش، یه نگاهی به جواهر بندازی اونجا که آیا مثلا استماع خطبتین واجبه به جای دو رکعت نماز مثلا طرف اومده، چون ظاهرا سید مرتضی تاج که بیاد دارم یه چنین فتوایی داره دیگه که استماع خطبتین واجب، اما تعبدیه یا توسلیه مثلا.
مثلا نمیشه تصور کرد مثلا امر درزش کردن یا کلا بگیم امر مباحه که اصلا توش هیچ بحث عبادیه نیست، یا برفرض مثلا بگیم که این امر عبادیه و این باید ورزش کنیم که سالم بمونیم و به خاصی مثلا
قربت
هم باید
بشه
و وجوب هم
داره،
مثلا برای
اصلا عبادیش بعیده ورزش شما مثلا شبهه وجوب و تعبد مخوام واقعا این مثالی باشه که واقعا باشه تو ورزش شما شبهه وجوب ندارید فضلان از تعبدی بودن حالا باید فکر و احتمال جریان و ما احتمال داره بگیم که نه این عبادت بناء على ان هذا المقدار من الحسن العقلی یکفی فی العباده. میگه آجان همین مثلا اینکه عبادت باشه علم به امر لازم نیست، همین که عقل میفهمد این حسن است که کفایت میکنه. چون عنایت دارید این یعنی کاملا بحث مبناییه، یعنی اینکه ما الان از ملاک عبادت یه چیز روشنی دستمون نداریم، این حرف یعنی این، یعنی ننشستیم بیایم کار کنیم این اصلا چه چیزی عبادت رو عبادت می کنن. چی؟ خب شما باید روش کار کنیم دیگه. چرا دیگه عرض میکنم شما خب الان تو حوزه دارن که همینا رو کار کنید، کار شماست دیگه، باید کار بشه که واقعا ملاک عبادت چیه. خب این همین مقدار که عقل میگوید خوبه، این خصوصا در نظر داشته باشید اون بحثی که اشاره کردیم که آیا ما با عقل میتونیم استحباب کشف کنیم. خب خود این با احتیاط مسئله ایست، واقعا استحباب کشف کنیم و یا نه در مورد احتیاط اون حسنی که گفته میشه به معنای نفسیش عرض میکنم، اما اثر خود احتیاط چیه؟ اینه که شخص رو ورع تربیت میکنه. خب این که شخص رو ورع تربیت میکنه احتیاط، این یه چیز خوبیه؟ بگیم بله چیز خوبیه. این هم تو شکی نیست. بحث نفسی میکنم ها، نه به خاطر احراز مصلحتی که تو یک امر محتمل است، نه، اون مسلم ارشاد. اگر بحث رو ببرید به اون، همون میشه دیروز گفتم اوامر عقلی بعد از دلیل نقلی. خب اون مسلم ارشاد مساعتی الله. اما اینکه شاعر بیاید و بازم عقل بیاید و بگوید من به خود احتیاط که نگاه میکنم میبینم یه مصلحت غیر ملزمه جدی دارم و علا سبیل یقین این رو کشف میکنم، من یقین میکنم اینکه احتیاط مصلحت غیر ملزمه داره. اون عبارت از اینه که تربیت این شخصی که داره احتیاط میکنه یک تربیت درستی واقع میشه در مسیر عبودیت. این میشود یه شخص ورع، و این قطعا مصلحت. خب جوابی برای این حرف داری؟ ما بتونیم به مسئله عقل استحباب دیگه، استحباب اگه در بیاریم گفتیم مصطحب همون همشون عبادت هم، مصطحب همون همشون عبادت هم. بحث نفسی میکنم ما، میگم احتیاط فی نفسه، نه احتیاط به جهت احراز امر دیگه. خب این جوابی میشه براش داشت که با عقل بتونیم استحباب کشف بکنیم و قطعا عبادیتش هم حل میشه؟ شیخ میگه که بناهن که این اینطوری باشه و من توقفها علی ورود امر بها، نیازی هم نباشه که بگیم حتما یه امری باید باشه، نه، بدون امر همین که شما میفهمید این کار کار خوبی الاحتیاط و حسن، این میشه عبادت. خب جوابش چی آقا جان؟ چی دیدن تو میرسه؟
جواب همین احتمال جریان.
جوابش اینه که این حسن غیر از استحباب. قطعا عقل میفهمد، یقینا میفهمد که احتیاط جدا از اون که مقدمه احراز یک امر محتمل است، علاوه بر اون اثر تربیتی مناسب و مطلوبی در نفس داره، این قطعیه. اما لزومی با استحباب به عنوان حکم شرعی نداره. یعنی این نیست که ما در هر جایی یک مصلحت غیر ملزمی داشتیم شارع حتما باید طبق اون حکم استحباب کرده باشه، اینطوری نیست. ممکنه یک جایی مصلحت غیر ملزمی هست، شارع به هر دلیلی مثل وجود یک مانع یا هر چیز دیگری فعلا انشاء امر نمی کنه، انشاء حکم امر مزاقش بله بس حکم حکمی رو جعل نمی کنه به هر دلیل. استحباب حکم شرعی، استحباب به عنوان حکم شرعی، یعنی که شما بیاد بگویید که من از طرف شارع قول میدم که شما به خاطر احتیاطتون 4-5 تا گلابی تو بهش دارید. خب شعر میگید از کجا اینو قول رو داری میدی؟ از طرف من، من نمیخوام گلابی بدم بهش. بعد خوشم میاد از اینکه نفسش متورع بار میاد، بله این یقینیه، نفسش متورع بار میاد و یقینیه که شعر هم از این خوشش میاد، از اینکه مردم متورع تربیت بشن شعر از این خوشش میاد، شکی درش نیست. اما این لزوم معنی این که شعر متعهد میشه که 4 تا گلابی بده یا به عبارت دیگر شعر جعل حکم بکنه، این لزوما به معنی نیست. حالا این احتمالی برای یک فل اتیان و به لحتمال کونهی مطلوبن او کون ترکهی مبغوزن، فرماد که بلکه کافیست اگر شما انگیزه انجام دادنتون اینه که شاید مطلوب شارع است یا ترکش مبغوض شارع است، همین برای اینکه قصد عبادت بکنید کفایت باشه. خب خود کون ترکی مبغوضان باید روشتید. آیا همه واجبات ما لزوماً چیزایی هستن که مصلحت ملزمه توشونه؟ احتمال ندارد که یک واجبی طوری باشد که ترکش مفسده ملزمه داره، اما شاعر به جای اینکه در فعلش حرمت جلب چیز آره مثلا برعکسش اگر ترکش مفسده ملزمه داره، شاعر به جای اینکه بیاد اونو حرام بکنه فعلش واجب کرده. میشه اینطوری فرض بکنی؟ نباید دوش فکر کرد اصلا اینکه یک چیزی مصلحت ملزمه دارد یعنی چی؟ منو نمیفهمم چه تفاوتی پیدا میکنه با اون که مفسده ملزمه. نباید دوش فکر. اینا چیزایی مبهمی هن، این چیزایی که ما گفتیم یعنی تو هیچ کلامی تا حالا که ما خوندیم کسی به ما اینا رو یاد نداده. نواز روشنش کرد یعنی چی مصلحت ملزمه داره با اینکه مفسده ملزمه داره، فرقشون دقیقا چیه که آدم تصور بکنه. و اون وقت از اون بر بگیم که اگر مفسده ملزمه داشت حتما حرامه، نمیتونه اینجا ترکش واجب باشه. اینم باز جای تأمله. شیخ اینجا میفرماد اگر به احتمال اینکه خودش مطلوبه یا ترکش مبغوضه کسی بیاد این رو انجام بده، این برای اینکه این عبادت عبادت باشه کافیه. خب شاهد شاهد قویه. شیخ یه شاهد خیلی مهمی میاره، فرماد ولذا استقرت سیرت العلماء و الصلحاء فتوا و عملا. فتوا نباید تنوین داشته باشه. تا جایی که ما میفهمیم فتوا غیر منصرفه، الفش مقصور است، الف تعنیس، اون الف آخرش الف تعنیس، لام الفعل نیست، لام الفعلش وابه، یعنی یا که قلب به واب شده و لذا باید غیر منصرف باشه. تنوین گذاشتم تو چاپای شما نمیفهمم. فتوا و عملا على اعاده العبادات لمجرد الخروج عن مخالفه النصوص الغير المعتبره و الفتاوى النادره. میگه تا جایی که ما دیدیم بزرگان علما صلحا اینطوری بودن، ولی نمازشون به حسب ظاهر درست بوده، اما به خاطر اینکه یک فتوایی وجود داره که نماز باطله، ولی فتوای مرجع خودش نیست، بری نماز رو اعاده میکنه. همین الان به کسی بری بگی که آقا جان این نمازی که تو خوندی درسته طبق نظر مرجع شما مثلا صحیح ها، ولی طبق نظر دو سه تا از مراجع باطله، آدمای متبرع میرن اعاده میکنن. کم لهم النظیر، بخاطر نصوص غیر معتبر یا فتاوای نادره. ولی احیانا برای غیر از اینم نقل میکنن که اعاده بکنن. این که از اون صوفی معروف نقل شده که اصلا اگه در نماز فکرش به دنیا میرفت نمازشو اعاده میکرد، اینم هست. یا یعنی اتحال این چون از صوفی هم بوده بند خدا، عرفای ما تحویلش نمیگیرن، فقهای ما تحویلش نمیگیرن، بخش فقهای ما تحویلش نمیگیرن، ولی اون خاطره رو تو کتابهای فقهای خود ما هم نقل کردن که بند خدای سال هم 40 سال چقدر نمازش رو تو صفحه اول جماعت میخوند، یه روز دیر کرد رسید صفحه اول جا نیست، صفحه دوم خوند، صفحه دوم که خوند وسطای نماز احساس کرد که یه حالت انفعالی درش هست که مردم منو میبینن صفحه دوم ایستادم، خجالت کشید که الان مردم میگن بهفرانی صفحه دوم ایستادم. این که به دلش اومد فهمید که این 40 سال نمازی که تو صفحه اول خونده برای خدا نبوده، همه 40 سال نمازشو اعاده کرد. خب عرفتم که اینو کتابهای بزرگان ما همین خاطره رو آوردن، مدح کردن به عنوان یک مثلا سند در مورد اخلاص، این حکایت رو آوردن. خب اینو چه توجهی دارم؟ اسمشو نهی بردم تو حکایت، اسمشو نهی بردم. خب و استدل فی الذکرا فی این آقا میگم اینم نبوده، این بند خدا اینم نبوده، چون اون مقداری که برای صحت نماز کافر این بند خدا مسلم داشته، یعنی اون 40 سالی که تو صف اول نماز خونده مطمئنا اون مقداری که برای صحت شرعی نماز اون قطعا داشته. اینکه اون روز تو مراقبه فهمیده که اخلاصش ضعیف بوده اون درسته، یعنی اگر اخلاصش اخلاص بود باید به ذهنش نمی اومد که صف دوم ایستادم مردم منو میبینن خجل بشه. یعنی اون مرتبه اخلاصش قطعا پایین بوده تو این 40 سال. خودش خوب فهمیده، خودش خوب فهمیده اون روز، ولی مسلم اون مقداری که برای صحت نماز ما لازم داریم اون نیست. این بنده خدا اعاده کرده خیلی مرد بوده. یه در مورد یکی از بزرگان سید مرتضی که نقل کردن که موقع مرگش وصیت کرد همه نمازهای عمر منو قضا کنید.
سوال گلپایگانی هم این کار کردن دو بار خوردن
یکی رو من اینطور شنیدم. این حرفای عجیبی است. ما این بزرگان ها ما
میشه تا دلیل گرفت برای این که مثلا اون 40 سال بتونه اخلاص کنه. شاید اون لحظه مثلا این سال بهش دست
بده. اون مراقبش هست و بهتر. اون آدم مراقبش هست و بهتر. یکی از بزرگان شنیدم به شاگرداش میگفته که لفظش یاد من نیستم، به پول قدیم مثلا 10 تومن میدید، یه ریال میدید، هرچی یه قرون میدید، ادویه میخرید میزنید به غذاتون، مزه غذاتون عوض میشه. این همه نماز خوندید اثر نمازاتون تو شما چیه؟ این همه نماز خوندید عوض شدید چیزی شد. و استدل فی الذکرا فی خاتمه قضاء الفوائد علی شرعیت قضاء الصلات لمجرد احتمال خلل فیها مبهوم. مرحوم شهید، این شهید از فقهای خیلی گنده ماست، واقعا فقیه بزرگی، یعنی چند تا فقیه رو در شیعه اسم میارن که واقعا فقیه بودن، یکی شهید دیگه، محقق و شهید و این بزرگان، شیخ اعظم و شیخ اکبر و ایناست. ایشون تو بحث خاتمه قضاء نمازها بحث کرده که اگر کسی احتمال بده نمازش خللی داشته، احتمالی که حجت شرعی هم برش نداره ها، موهومن، موهومن این حجت شرعی نداره، حجت شرعی میگوید نمازت درسته، خب یه احتمال غیر معتبری میده نمازش اختلال داشته، این میتونه قضا بکنه. این دورانش بین چیه؟ این دوران بین مسائلی ها، این فرق، این دوران بین حرام و واجبه، اما این اون بحث دوران بین حرام و واجبه که ما تو محضور این خواهیم خون اینو نیست. با یک دید این دوران بین مستحب و حرامه، حالا شاید یه دیدی هم بگی که دوران بین مباح و حرامه، ولی مباحی که تعبدیه، یعنی چون ما مباح تعبدی که مباح تعبدی نداریم، یعنی مباحی که اگر بخوای انجام بدی با قصد قربت انجام میدی، خب یعنی استحبابش هم اونجا مردد نیست، یعنی مسلم امر به استحباب هم نداره اینجا، حکمی ما امری که از اون هم استحباب برداشت کنیم نداریم. این چجور دورانیه؟ یعنی دورانی بین چی و چی؟ یه طرفش مسلم حرمت، چرا؟ چون شاید بدعت باشه دیگه، بحث اینه که مشروع یا مشروع نیست، یه طرفش به حرمت. خب الان پس چه ربطی به بحث ما داره؟ اینا چیزایی که نشون میده ما تو بحث خود تقسیمات احکام باید یه دستی ببریم. تو مواردی که بحث احتیاط اینا مطرح میشه تقسیمات احکام جای تعمل داره. پس ببینید که خیلی کار داریم که بکنیم، یعنی فکر نکنید که همه کارها رو بزرگان انجام دادن شما فقط اومدید اینجا بخونید، نه اینطورا نیست، خیلی کار دارید بکنید. خب تمسک کرده شهید به اتقوا الله ما استطعتم و اتقوا الله حق تقاته والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. از این آیه حکم شهری در آوردن کار شهید، این هنر، این واقعا حرف از این آیه ما تو حکم شرعی داره بود. خدا داره مد میکنه کسانی که اون چیزایی که باید میدادن تو دادن اما میترسن، میگه آقا من نمازم خوندم ولی نکنه یک خللی توش بوده. و اینم بگم ما بزرگان گفتن خللهایی که در نماز ممکنه پیش بیاد واقعا زیاد، حالا اون خلل هایی که برای صحت شرعی احتمالش زیاد نیست، اما خلل هایی که مانع از قبول عمل میشه، قبول عمل غیر از اسقاط تکلیفه، اونا خیلی زیاده.
چرا
در نظر
حرمت
فرمانیشون خلله
که
واسه
حرمت نیست؟
نه، بحث اینه که مشروعه یا بدعته.
خب شرعیه
دوران بین مشروعیت و بدعت، بحثو نگاه بکنید. شرعیت قضاء صلات منظور مشروعیته، که تو مشروعیتش مشک داریم که این بدعت هست یا نه، کار خوبیه. اما خب آیا کار خوبیه مستحب یا نه واجبه، چون برای نماز ظهر دیگه، نماز ظهر دارم دوباره میخونم، یا نه مباهه، یا هیچ کدوم. و تحقیق انه انقلنا، حالا شیخ میخواد جنبندی کنه، انقلنا به کفایت احتمال المطلوبیه فی صحت العباده فی ما لا یعلم المطلوبیه ولو اجمالا فهو. شیخ همون بحث مبنی دیگه عرض کردیم، همون بالا حرف دوباره میگه، میگه این مطلب باید حل بشه، تو کلام باید بشن حل کنن که آیا احتمال مطلوبیت در جایی که حتی علم اجمالی به امر هم ندارید کفایت میکنه یا نه. ما گفتیم یه جاهای علم اجمالی به امر داریم، مثل ظهر عصر در شبهه حکمیه، مثل اشتباه قبله در شبهه موضوعیه. خب اونجا احتمال مطلوبیت کفایت میکنه، اما جایی که اصلا هیچ امری معلوم نیست وجود داشته باشه، شاید امری وجود داشته باشه، شاید هم نباشه، امر لوح محفوظی خب که هیچ تنجیزی ندارد، اگر گفتیم این برای اینکه عبادت عبادت بشه کافیه، فهوا دیگه مطلب تمام، حل دیگه، ما احتمال دوم میپذیریم. و الا، اما اگر اینو نتونیم به هر حال بپذیریم، با این فرمایشاتی که شهید میگه، این دلیل نیست، این آیات به درد ما نمیخوره. فما آورده رحمه الله فی الذکرا که اوامر الاحتیاط لا یجدی فی صحتها، اوامر احتیاط عبادت درست نمی کنند، عبادت عبادت نمی شود با این امر. لأن موضوع التقوا والاحتیاط، یا عرض کنم که اون آیه آخری هم که و قلوب هم و جلتان، میگه خب به هر حال گیر کار تو کجاست؟ شیخ اینو بررسی نکرده این آیه چه جور دلالت داره، موضوعش چیه، حکمش چیه، ولی منظورم اون احتیاط. الذی یتوقف علیه هذا الاوامر، خب اینو از بیرون بگم بحثش رو، بحث سر اینه که شیخ میفرماد ما یه امری میخواییم، یه امری میخواییم و اون امرم یک مرتبه ای از مثل همه امرهای عبادی دیگه، اون امر باید قصد قربت توش باشه. شما در رتبه قبل باید بیاید بگویید یک امری هست که در اون امر قصد قربت قید شده، و بعد بیایید بگویید که این آیه میگوید احتمالشو که میدی انجام بده، این آیه میگوید احتمالشو که میدی انجام بده، اینو قبول. فاتقوا الله حق تقاته، فاتقوا الله ما استطعت. اما صحبت سر اینه که احتمال چی رو میدی؟ احتمال عبادت رو. اون عبادت در رتبه قبل باید بیاد. این امر به احتیاطی که ما اینجا داریم، این امر به احتیاط توش قصد قربت نیست، یعنی احتیاط همه حرفش اشاره است به اون تکلیفی که شاید باشه، احتیاط یعنی انجام بده تکلیفی که شاید باشه، اون تکلیف در رتبه قبل باید باشه، یه پک کامل از اون تکلیف. مثلا در مورد نماز، استقبالش، سطر عورتش، طهارت لباس و بدنش، طهارت سجدگاهش، ارکانش، اجزائش، همش باید باشه، بگه این نماز رو که احتمال میده انجام بده. اما اگر این نماز هنوز تقلق، احتیاط چی رو بیاد بگه که برو اون انجام بده؟ الان ما نحنفی هم گیه تو عبادت هست دیگه. عبادت یه قصد میخواد، قصد تقربی میخواد. شما چون نمیدانید یه امری هست، علم به امر ندارید، نمیدونید قصد قربت بکنید. چون ما در توسلیات مشکل نداریم، در توسلیات بلا شک من شک دارم به زید 200 تومن بدهکارم یا به زید 200 تومن بدهکار نیستم، خب میام 200 تومن بهش میدم. این قطعا عقل میگه که احتیاط. چرا؟ چون احتمال میدهید که یه تکلیفی از مثلا عد دینک، دینت رو ادا کن. این عد دینک احتمال میدید هست، اصل بودنش احتمالیه، ولی اگه هست تمام دیگه. یه روزی قرض گرفتم، باید قرض رو برگردم، این عد دینک. خب احتیاط میگوید اتق الله ما استطعتم، عد دینک پول تو مردم رو بده. اما اونجا علم به امر لازم نیست. در عبادت علم به امر چرا ما گفتیم لازمه؟ چون شما میخواید قصد قربت بکنید. وقتی میخواید قصد قربت کنید، یعنی دارید یه چیز رو به شاره نسبت میدید. به شاره چیزی رو نسبت دادن مجوز میخواد. چون نمیدانید اینجا امری هست، جایی که میدانید امر هست میگید خدایا اون امری که تو گفته بودی رو دارم، اونو امتثال میکنم. تعبدی یعنی این دیگه، خدایا من دارم اونی که تو گفتی رو امتثال میکنم. لذا اگر علم به امر ندارید به چالش میخورید در عبادت. اما دین اینطوری نیست. طرف میگه خدایا اصلا کاری ندارم تو گفتی بدهی و بده یا بدهی رو نده، من اصلا میخوام برم بدهی بدم، ذمه‌اش بری میشه. طرف به هر دلیلی بدهی مردم رو بده، ذمه‌اش بری میشه. حتی ریاءنم اگر بدهی مردم رو بده که فرد اگر بگیم حرام هم هست، باز ذمه‌اش بری میشه. خب تعمی که با امر الهی کار نداره. خب تو اونجا احتیاط گفتیم، احتمال میدی عد دینک هست، میری بدهی مردم رو میدی. اما اینجا احتمال میدی اقیم صلات هست. حالا وقتی میخوای انجام بدی اقیم صلات رو، اگر لا به قصد امتثال بخوای انجام بدی که مسلم احتیاط نکردی، مسلم احتیاط نه، این شکی درش نیست. اما اگر میخوای به قصد امتثال انجام بدی، امتثال چی؟ میگه ام. کدوم ام؟ معلوم نیست که من او رو قصد بکنم. شاید باشه، ولی من که نمیدونم با شاید به خدا نسبت بدم بگم امری که تو کردی رو میخوام امتثال بکنم، شاید خدا امر نکرد. خب میگه خود امر به احتیاط، میگه امر به احتیاط همون بحث معروفی که عرض کردیم، یک امری خودش نمیتواند قید قصد امتثال به خودش رو در خودش داشته باشه. دوستان رفتن نگاه بکنن اون بحث تو اصول فقه، اینی که عرض کردیم و فقط یه بحث اونجا ببینن مهم بود، یعنی کار ما رو خیلی آسون میکن. لأن موضوع التقوى والاحتیاط الذي يتوقف عليه بر موضوع هذه العوامل خب لا يتحقق الا بعد اتيان محتمل العباده على وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العباده. این محقق نمیشه مگر بعد از اینکه شما اتیان بکنید عبادت را به نحوی که همه چیزهایی که در عبادت شرط است اونها اومده باشه. خب مثلا فرضاً عرض کنیم که در بحثای توسلیات مثلا امر به تطهیر مسجد شده، شما میگی شاید مسجد نجسه، این دیوار شاید نجسه. خب باش، احتیاط به چیه؟ میرید آب بکشید. حالا بگید که من میخوام با گلاب آب بکشم. برخی از بزرگان گفتن با گلاب تطهیر درسته، میخوام با گلاب آب بکشم، این احتیاطه؟ نه. احتیاط به چیه؟ بری با آبی آب بکشی که یقیناً با اون پاک میشه. این احتیاط چیه؟ قطعا من به واقع احراز کردم. با گلاب بری آب بکشی که برخی از بزرگان گفتن برخی هم نگفتن، که این احتیاط است اسمش. یعنی هر چیزی که درش شرطه رو باید قبلا انجام بدی بعد به این کارو بکنی. اگر احتمال میدی که تعدد داره شرطه، باید چیکار بکن در احتیاط بکنی؟ دوبار باید آب بکشی. اگر در فرش مسجد برخی از آقایون گفتن حتی با آب کر در صورتی که متنجس به بوله فشار دادن لازم، خب اگه بخوای احتیاط کنی باید چیکار کنی؟ باید فشار بدی. پس هر چیزی که در اون اجزا و شرایط محتمله اگر اتیان کردی میشه احتیاط. این موارد البته هیچ کدوم قصد قربت نیست. شما وقتی دوبار میکشی نمیگی خدایا اون بار دومی که تو گفتی بشور رو دارم میشورم، اگه اینو نیت نکنی پاک نمیشه. شما به هر دلیل دوبار آب بریزی پاک میشه. خدایا چون تو گفتی فشار بده دارم فرشو فشار میدم، نه، به هر دلیلی فرشو فشار بده که غسالش بیرون بیاد پاک میشه. ریاءن هم فشار بده پاک میشه، به خاطر تقویت عضلات پا هم فشار بدی بازم پاک میشه. خب ما یحتمل شما، ما یحتمل شما باید هرچی هست انجام بدی، اما قصد قربت نفرق میکنه. اگر احتمال میدی قصد قربته میخوای به خدا نسبت بدی، اینجا باید علم به عمل داشته باشی. خب علاوه چن جمیع ما یعتبر فی العباده، شما اگر خواستی نماز ظهر تو احتیاطم بخونی، خدا بیامرز باید چیکار بکنی؟ واقعا اگر کسی بخواد نماز ظهرش احتیاطم بخواند، با لباس زیر نباید نماز ظهرش بخواند. چرا؟ چون طبق نظر ابن حمزه، اگه درست یادم مونده باشه، طبق نظر ابن حمزه تا جایی که بیاد دارم بین ناف و زانو عورت هست. پس اگر بخواد احتیاط کنه باید چیکار بکنه؟ باید کل بین زانو و عورت چیز ناف رو باید همه رو صفت بکنه که بشه احتیاط. احتیاط یعنی کاری که شما یقین میکنی تکلیف ازت ساقط میشه. این که دیگه احتیاط از یه جهت بگه من دوباره میخونم، ولی دوباره طوری میخونم که شاید یکی از اجزا رو نداره، نمیشه، این احتیاط نیست. باید هر چیزی که احتمال میدی رو انجام بدی که بشه احتیاط، که یقین بکنی تکلیف ساقط، و لالم میکنه احتیاط. خب دو نیت تقرب یه مشکلی هست، اونم این که امر میخواد نیت تقرب. فلا یجوز ان یکون تلک الاوامر منشأ للقربت المنفیه فیها. میفرماید احتیاط موضوعش چیزیست که همه اجزا و شرایط رو داره، پس خود امر به احتیاط نمیتواند منشأ قصد قربت باشه. خب این توضیح بدیم، یه موضوع اینجا داریم، حکم احتیاط میاد روش، این موضوع ماست، این هم حکم ماست. حکم احتیاط چی اومده روش؟ فتق الله ما استطعتم، فتق الله، این حکمش. موضوع چیه؟ موضوع عبارت از هر چیزی که احتمال میدهی برای امتثال لازمه. عرض کردم شما احتیاط بکنی در تطهیر مسجد باید چیکار بکنی؟ باید دوبار بشوری، با آب مطلق بشوری، در فرش تأثیرم بکنی. اونا کجا؟ اونا تو قسمت موضوع احتمالات صحت عمل، اینه در قسمت موضوع حکم روی اینا اومد. در توسلیات گفتیم خیلی روشنه، میگه آقا جان احتیاط کن. یعنی چی؟ یعنی موضوع با همه احتمالات به جا بیار. خب یکی از احتمالات چیه؟ تأثیره، پس تأثیر بکن. اما قصد قربت، آقا اینجا باید دوستان این قد کسلی یه مردش چیز قبلش بکنیم، قبل کلاس فرموش باشی. عرض کنم که یکی از احتمالات این است که میگویید قصد تقرب. تقرب یعنی چی؟ یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال امر. خب پس باید یه امری باشه، ما اینجا دو تا امر باهاش مواجهیم. یه امر اینه که میگیم شاید این نمازی که من خوندم خللی داشته، خلل موهوم. خب یعنی چی؟ یعنی من یه دونه سله داشتم، اون سله احتمالاً یه طوری بوده که من اونو انجام ندادم. احتمال میدم در سله مثلا سه تا تسبیحات اربعه لازم بوده، من احتمال شاید یکیشو گفتم، یه خلل موهومیه، میخوام اعاده بکنیم. پس یه امر داریم، اینه امر اول سله. البته حالا چون وقتش گذشته میشه چی؟ اقضه دیگه. حالا اینجا چون فرض شهید اول بعد از وقته، میگیم اقضه. اگه داخل وقته که بحث اعاده است، داخل وقت بحث اعاده است، خارج بحث اقضه. این یه امر. یه امر دومی داریم، اونم چیه؟ اتقوا الله ما استطعتم یا حق تقاته، از اون بالاتر احتد ولا هر چیز. یه امر اول، یه امر دوم. هر کدوم از این امرها یه موضوعی دارن. موضوع امر اول نماز فائته، میگه الصلاة الفائتة اقضها. موضوع امر دومم چیه؟ تکلیف محتمله، میگه تکلیف محتمل احتد فیه. خب این دوتا امر. الان یه تحلیل امر دوم که از تکلیف المحتمل احتد فیها فیه، این موضوعش چیه؟ موضوعش هر چیزیه که در اون با همه احتمالات شما میدید، اینم حکمشه که انجام بکن. گفتیم یکی از قیود موضوع قصد امتثال امره. قصد امتثال امر کدوم امر؟ اگر امر اول رو بگید، امر اول که مشکوک، امر اول وجود نداره. اسناد امر اول به خدا، اسناد ما لا یعلم به خداست. اسناد ما لا یعلم به خدا جایز نیست. بگی خدایا نماز فائته ای که تو گفته بودی اقضه دارم میخونم، خدا میگه مرد حسابی تو کی فهمیدی من گفتم اقضه؟ چه حجت شرعی داری که من گفتم اقضه؟ یقین داری؟ ظن معتبر داری؟ تو ظن موهومی داری، ظن غیر معتبری داری که من گفتم اقضه، حق نداری به من نسبت بدی. اگر قصد اولی رو بکنه خدا گوششو میگیره، میگه زمانی به من یه چیز رو نسبت بده که یا یقین داری یا ظن معتبر داری من گفتم. اگر یقین یا ظن معتبر داری چیزی من نسبت نده. من اقضه صلاتک رو کی به تو گفتم میدونی؟ میگه نه خدایا، گفتم شاید نمازم فوت شده، شاید باطل بوده نمازی که خوندم، ظن غیر معتبر، پس من به خدا نباید نسبت بده. میگه خدایا یه امر دوم که یقین دارم گفتی، میگه اتق الله حق تقاته، تو قرآن نوشته، اینو که میدونم گفتی. خدا میگه آره اینو گفتم، این امر دومی رو من گفتم. اما این امر دومی مثل هر تکلیفی دیگه یه موضوع داره، یه حکم داره. موضوعش چیه؟ قصد امتثال امر جزء موضوعشه. این امر نمیتواند خود همین امر دوم باشه. این امری که قصد امتثال اون جزء موضوع ادله احتیاطه، این امر نمیتواند خود ادله احتیاط باشه. چرا؟ برمیگرده به همون بحث معروف که گفتم پیش مطالبه کنید، که میگم دور پیش میاد، رتبه موضوع بر رتبه محمول مقدمه. پس قیود موضوع باید قبل از اینکه حکم بیاد ساخته شده باشن. هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمی کنه، بلکه برعکس، موضوعی که حکم درست می کنه، موضوعی که کل عله است برای حکمی که براش کل معلوله. در رتبه موضوع شما باید تمام این امم هر چی که اصلا باید داشته باشی، خب بعد بگید این حکم بعدی میاد. گیر کار اینجا فرماید این کفایت نمی کند که شما بیایید به استناد اوامر احتیاط برای خودتون موضوع درست کنید، بگید من قصد تقرب این امر رو می کنم، قصد تقرب امر اول اسناد ما لا یعلم به خداست. قصد تقرب امر دوم نه اشکال نداره، اسناد ما یعلم به خداست. دیگه تو قرآن نوشته تا قد حق تو قاطعه، دیگه میدونیم از تو قرآن، اما اون برای خودش موضوع درست نمیکنه. تو تعبدیات اینجاش مشکل میخوریم، ولی در توسلیات این مشکل وجود نداره، چون قصد امتثال امر توش نیست. میگه هر چیزی که در صحت عمل احتمال میدی، احتمال تعدد میدم، احتمال تأثیر میدم، احتمال مطلق بودن آب رو میدم، میگه باید این رو مراعات بکنی. این تا اینجا. بعد ما هم شیخ رحمت الله علیه میخواد به این جواب، جوابی که میده اینی که میگه آقا جان ماجرای اخذ قید تقرب در موضوع ادله عبادات یه حرف جدید نیست، این از اون دعواهای قدیمه، این از اون دعواهای قدیمه که چیکار بکنیم آقا جان عبادات رو چطور درستش بکنیم، عبادات از کجا این قید امتثال کی اومده، کجا اومده، متمم جهل بیاریم از کارهای محمود نائینی چیکارش بکنیم، این بحثیه دیگه. عرض کنم که شما فقط اون بحث اون هر جور حلش کردی اینم همه جور حلش بکن. شما تو خود اقم صلات عبادت بودن نماز از چی استفاده میکنی؟ اونجا همین بحث هست، میگن نماز قطعا عبادت، امرش هم که تو نگاه بکنید اومده اقم صلات، شما کل رو قرآن میگن یه اقم صلات دیده میکنی، خب مثلا اقم صلات هم دیده عرض کنم که یه اقم صلات تو قرآن داریم. خب این اقم صلات میگید آب صلات با همه اجزایشه، سجده باید باشه، رکوع باشه، حمد سوره باشه، چی باشه چی باشه، میگیم خب باشه، اونام باشه، قصد قربت هم باشه، میگم بعد نماز قطعا عبادت، قصد قربت هم باشه. میگه قصد قربت باشه یعنی چی؟ یعنی اقم صلات به قصد امتثال امر به اقامه صلات. میگه این الان جزء موضوع شماست، میگه بله، میگه آقا جان این اقم تو حکمته، این که بعد اومده، اقامه صلات چطور جزء موضوع شماست بعد حکم شما هم هست، چطور حکمتون جزئی از موضوعه در حالی که رتبه حکم باید بعد از رتبه موضوع باشه دیگه، این موضوع باید بیاد بعد حکم بیاد روش سوار شه، این اشکال اونجا هست. خب لذا میدونید خیلی چی کار میکنن، میان سراغ امر دوم، یعنی هی میخوان با امر دوم و غالبا بس نه دیگه با امر دوم حل میکنن، میگن که آقا یه اقم صلاتی داریم که توش قصد امتثال امر نیست، بعد میگن خب اگر اینه فرق اقم صلات با طهر المسجد چیه، اقم صلات با عد دینک چیه، اقم صلات با مثلا اوامر جهاد و امر از منکر که توسلیات هم فرقشون چیه، میگه ها اقم صلات یه امر دومی بهش اومده، گفته که آقا جان اون صلاتی که بهت گفتم با قصد قربت، این قصد قربت یعنی قصد قربت امتثال امر اول، اینطوری حلش میکنن دیگه، درسته؟ طوری نگاه میکنی دیگه انگار رسول دخل مزفر نخوندی،
ما نخوندیم
هر چیزی باید بلد باشید که من که باید دیروزم گفته بودم بهش ببینید نگاه بکنید. خب این جواب نقضی، البته اینم بگم ها، هستن افرادی که قائلن تقیید امر اول به قصد امتثال اشکال نداره، خود حضرت آقا نظرش اینه، اگه پیدا بکنم فایل درس آقا رو براتون میفرستم، ولی خب گشتم میخواد وقت میخواد این مقداری که قصد امتثال رو البته میگن تقیید موضوع قصد امتثال اشکال نداره، تا جایی که دیگه یعنی قریب به یقین نظر حضرت آقا اینه، گفتن اونم قائل داره این حرف، اللهم این یقال بعد النقص به ورود حاضر ایراد فی الاوامر القطعیه واقعیه بالعبادات مثل قولی اقیم الصلاة و آتو الزکات هیش این نقص در قربم ما یعتبر و فی موضوع عباده حالا شطرن او شرطنش رو کار نداریم که شطر است یا شرطن، این از بحثای دیگه است. الان نیت جز و اجزای نیت جز و شرائطه مقدمه داخلی است یا خارجی است حالا کار نداریم. حالا معلوم هم نیست، شاید اصلا بحثش بحثی که باید روشن بشه منقه بشه که اصلا واقعا نزاع واقعیه یا واقعی نیست، یعنی تصور در موردش باید دقیق بشه. منظورم اینه، میدونید آقا زکات عبادیه دیگه، بل اجماع زکات بدون قصد قربت ذمه بری نمیشه مگر یه جا، یه جا داریم که تو زکات قصد قربت برای براءت ذمه لازم نیست، اونم در جایی که حاکم شرع قهرن به زور بیاد زکاتو بگیره، اونجا قصد قربت حاکم شهر که به زور میاد میگیره کفایت میکنه از این بنده خدا، این ذمهش بری میشه. خیلی حرف عجیبی، من یادم نمیاد در فقه چیزی دیده باشم که به اندازه این حکم شرعی برای من شگفتی بیاره.
ذمه اون طرف
رو
میگیره بری میکنه،
آره دیگه
به زور میگیره.
بله خب من با همین کار دارم، اون دیگه عقاب نمیشه.
به نظرم باید این نظر تیز نه
نظرات بدوی خطرناک از فرم که علیکم میگه اول مجتهد بشید، بعد مجتهد شدید اون وقت هم تازه نظر بدوی ندید، نظر بعد الفحص از ادله بدید. از فرم که بدوی نظر دادن کار خوبی نیست، خطرناک.
اخلاقش واقعا باید شون بخوره، اخلاق چون
تمرد سردرم خواب کنم که هر تمردی که چوب نداره، وقتی موضوع یک چیزی نباشه دیگه چون موضوعش نیست دیگه تکلیف هم
باشه. چوب داریم تازه، چوب دنیوی چوب
کدوم؟ نه چوب معنوی میزنن بهش، این حرف خوبی. آره
کدوم؟
این حرف خوبی. و المفروض ثبوت و معنی کجا بودی ها؟ و المفروض ثبوت و مشروعیت ها به هذا الامر الوارد فیها. عرضم که این مفروض مفروضم نیست، اختلافیه. برخی از آقایون میگویند که با امر دوم این عبادت شده، امر اول امکان تقیید نداشته با امر دوم عبادت شده. حالا کار نداری الا ان یقال، اینه ان المراد ناپاله یقاله، این بعد انم نباشه ان نباشه، الا ان یقال ماده قول بعدش ان نمیاد. ان المراد من الاحتیاط والاتقاء في هذا الاوامر هو مجرد الفعل المطابق للعباده من جميع الجهات ادا نیت القربه. میگه آقا خود شارع وقتی گفت احتد احتیاط کن، خودش وقتی گفت اتق الله حق تقاته یا اتق الله ما استطعتم و مانند اینها، خود شارع میدونست که من خیلی اینا فرع یک سری عوامره، اینا دو اول بگیم، شارع میدونست که من یک سری عوامری قبل دارم که بعد میگم اتق الله حق تقاته. شارعی که هنوز فکر کنید لحظه اولیه که پیغمبر مبعوث شده، لحظه اولیه که پیغمبر جان هیچی هم نیامده، خدا بگه اتق الله ما استطعتم، مردم یعنی خب چیکار کنیم؟ آسمون رو نگاه میکنم گیر میام چیکار کنیم؟ اتق الله یعنی چیکار کنیم؟ اتق الله میان هیچ تکلیفی هنوز نیست. خب چند تا باید تکلیف بیاد بگه آقا جان حالا برید تقوا داشته باشی. اصرار ندارم این حرفا توش میشه، این حرفای زدای مناقشه‌ای که از بحث فطرتی وجود داره، تقوای فطری اینا رو بذارید کنار، فعلا با همین بحث خودمون جلو بریم. میگه آقا یک سری تکالیف باید باشد، خدا که میدونست یک سری تکالیف داره که گفته اتق الله حق تقاته، اون وقت این تکالیف هم نگاه بکنید مقدار زیادش چیه؟ عبادات. اصلا خود مردم تا بحث تقوا میشنوند یاد چی میفتن؟ یاد ریش و تسبیح و عبا و عرض کنم که مهر و سجاده میفتن دیگه. مردم اتق الله حق تقاته میخورده به چیا؟ میخورده به آجان یعنی عبادت های من هرچی از انجام بدید، بعد نواهی من انجام بدید. آقا اتق الله حق تقاته، احتمال میدید یه جایی برید به گناه میفتید، نرو. آقا احتمال میدید یه کاری بکنید توش گناه باشه، نکن. و و چیزایی که احتمال میدید واجب تعبدی هم به جا بیا. شیخ میگه آقا جان اینو من عوضش میکنم، میگویم که حکم رفته سر موضوع، تو موضوع هم همه احتمالات صحت عمل باید باشه، اما قصد قربت، قصد قربت لازم نیست باشه. چرا؟ چون بخواد همین مشکلی که هست، قصد قربت چون نمیتونه باشه نمیخواهیم باشه، قصد قربت چون نمیتواند جزء قیود موضوع باشه پس نمیخواهیم باشه. میگی خب پس اون وقت بگید که اصلا احتمالات عبادت داخل در اتق الله حق تقاته نیست. میگه اونم نمیگم، چون اتق الله حق تقاته رو هر کی میخونه ذهنش به چی میره؟ ذهنش بیشتر به نماز و روزه میره. پس نتیجه میگیریم، پس نتیجه میگیریم که برای موضوع تقوا و احتیاط احتمال امر اول کافیه. امر اول محتمل بود دیگه، درسته؟ احتمال امر اول کافیه. و به عبارت دیگر شرط عبادت این که شما حتما بتونید امتثال امر رو به خدا، امر خدا رو به خدا نسبت بدید، امرشو ها، امتثال امری که به خدا میشه نسبت داد، این نیست. شرط نیست که بگید که خدایا تو امر کردی اون امر تو رو میخوام امتثال کنم. نه، برگشتیم به همون حرف اول، برگشت به همون اول که در عبادت احتمال امر کافیه. معالش به همینه. خب فاوامر الاحتیاط تتان چی هم کجا مودیم؟ فمعنى الاحتیاط به صلات، پس اگه میگیم کسی احتیاط کرد در صلات، یعنی الاتیان به جمیع ما یعتبر فیها، بلکه جمیع ما یحتمل اعتباره فیها. دقت بکنید، اگر کسی خواست نمازش احتیاطم بخونه باید بین نافتازانو رو بپوشاند به خاطر فتوای برخی از علما، باید فلان شرطم رعایت بکند به خاطر فتوای فلان، تسبیحات اربعه هم باید سه بار بگه، جلسه استراحت هم باید بشینه. چرا؟ چون همه اینا احتمال داره که در صحت نماز شرط باشه. و قصد قربت که لازم نیست، یعنی جزء و موضوع امر احتیاط نیست. منظور اینه ادا قصد قربت، اینا تو موضوع امر احتیاط نداریم. فاوامر الاحتیاط تتعلق به هذا الفعل، میخوره به این فعل، یعنی نمازی که همه اجزاء داره بدون شرط قصد قربت. و هینه ازن فیقصد المکلف فی التقرب به اطاعت هذا الامر. عذر میخوام، من حالا بد گفتم، من گفتم که به احتمال امر اول اکتفا میکنیم. شیخ اینو نمیگه، شیخ میگه که می آید قصد تقرب میکنه به اطاعت این امر، یعنی امر به احتیاط رو. ولی من دلم قرص نمیشه. یه قصد تقرب، قصد تقرب این هم میگه خدایا احتیاط تو رو دارم میکنم. خب خود این از کجا بهش تکلیف شده؟ اگه برمیگشت به اون حرف قبلیش که میگفت احتمال امر کفایت میکنه راحت تر بودیم، اما اینکه بفرماید قصد تقرب به اطاعت هذا الامر، این واسه من سوال حل نشد برام، روش فکر کنید. و من هنا یتجه الفتوا. خب از اینجا یه بحثی کش میاد، نتیجه میخواد بگیره. میفرماید آقایون مراجع بزرگوار، فقهای بزرگوار، عرض کنم که وقتی میخوان به مقلدینشون بگن احتیاط کن، باید بهش بگن که قصد بکن که اگه این تکلیف هست من دارم این کار رو انجام میدم. یا نه میتونم بگن که فلان احتیاط دوباره بخون. کدومشه؟ شما میفرماید که نه اینا میتوانند فتوا بدن به استحباب این عمل، چون امر هست، چون یکی امری هست که عبارت باشه از اتق الله حق تقاته، میتوانند به استناد اتق الله حق تقاته امر کنن به مستحب بودن این عمل. و الم یعلم المقلد و کون هذا الفعل مما شک فی کون عباده، او بند خدا نمیداند این عبادتش مشکوکه. خب چون این عبادت مشکوکه، این بند خدا فکر میکنه که واقعا یک عبادت محرزیه، میگه آقا مرجعم گفته این کارو بکن، این کارو میکنم، میره این کارو میکنم. و لم یأت بهی بدا احتمال مطلوبیه، مکلف به انگیزه منظور مقلده، مقلد به انگیزه احتمال مطلوبیت این کارو نمیکنه، بلکه به انگیزه مطلوبیت قطعی این کارو میکنه. چرا؟ بگه اب نداره برای فقیه این کارو بکنه، این گول زدن مقلدش نیست این کار. چرا؟ چون امر داره دست فقیه، فقیه میگه من به استناد اتق الله حق تقاته میگم مستحب، برو انجام بده. اما لب قرید بالاحتیاطی حاضر اوامر معناه الحقیقی، اما اگر بگویی منظور از احتیاط در این اوامر معنای حقیقیشن، و اتیان الفعل لدا احتمال مطلوبیه، یعنی یه کاری که شاید مطلوب است داری میکنی، لم یجز للمجتهد ان یفتی باستحبابه الا مع التقید به اتیانه بدا الاحتمال حتی یستق علیه عنوان الاحتیاط. اونجور موارد باید بگوید که آقای فلانی این کاری که داری میکنی امری نداره، تو داری بدون امر این کارو میکنی. خب چون فرضه که اتق الله قد قاطعی رو گذاشتیم کنار، این چون بدون امر داری این کارو میکنی به قصد احتیاط بکن. خب شیخ میگه این دومی عملا میبینیم بین علمای ما نبوده. علمای ما وقتی میدادن وقتی فتوا میدادن به مردم، نمیگفتن به قصد احتیاط این کارو بکنید، میگفتن مستحبه. حالا من ذکرها رو ندیدم ها، ولی شاید شما ذکرها رو نگاه کنید، مثلا ذکرها اینطوری گفته، گفته آقا جان قضاء نمازی که شاید مختل بوده مستحبه، نگفته قضاء نمازی که شاید مختل بوده بدائی احتیاط مشروع است، نه گفته مستحب. فیعلم ان المقصود اتیان الفعل به جمیع یا به جمیع ما یعتبر فیه ادا نیت الدائی، پس معلوم شد که منظور اینه که اون کار رو برو همش انجام بده، اما نیت دائی یعنی نیتی که می آید می گوید شاید احتمال امر است، این لازم نیست. لذا طرف میاد نماز رو با همون ارتکاز خودش میخونه، ولی به قصد یک تکلیفی که میگه دارم. خب الان کدوم تکلیف رو داره؟ تکلیف دوم رو داره، امر دوم اتق الله حق تقاته رو داره، ولی خب واقعا اینطوری نیست. بحث بعدی بحثیه در مورد این که اگر منشأ احتمال وجوب یک خبر ضعیف باشه، شما لنگ اخبار احتیاط و اثبات استحباب شرعی و از اینجور حرفا نیستی. چرا؟ بخاطر اخبار منبلغ. اخبار منبلغ عنایت داری دیگه، حتما به گوشت خورده میگن قاعده تسامع در ادله سنن. این نهاز رو میگه یک بحث خیلی مهمیه، بعید میدونم حذف شده باشه، جزو محذوفات هم نیست. انشاءالله از فردا دیگه دوستان آماده کنن، به قید قرآن از رفقا استفاده خواهیم کرد.